رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 28 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. هیئت مذاکره سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی 8 ناظر این سازمان مذاکره را آغاز کرده است. نخست وزیر کره جنوبی اعلان کرد که برای دوچاری صدمه شدن کشتی مسافربری از مقام خود استعفا می دهد و در سیلاب های روزهای اخیر تاجیکستان 5 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. یک هیئت مذاکره سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد شهر سلاویانسک اوکراین شده است تا درباره رهایی 8 ناظر این سازمان مذاکره انجام دهد. این 8 نفر را نیروهای جانبدار روسیه بازداشت کردند. هیئت با ویاچسلاو پاناماریوف، شهردار خودخوانده شهر سلاویانسک وارد مذاکره شده است. پاناماریوف میگوید گروه ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در گرفتگانی افراد وی میباشند اسیران جنگ دانسته میشوند. این 8 نفر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را بعدتر با روزنامه‌نگاران روبرو کردند. اکسل شنایدر، سرهنگ آلمانی، گفته است که به اعضای این گروه به اصطلاح کسی دست نرسانده است و در این مورد بازداشت کنندگان را در نظر داشته است. ناظران از 4 آلمانی، 1 شویدی، 1 لهستانی، 1 دانمارکی و 1 چخ عبارتند. ناظران سازمان امنیت بر اساس موافقتنامه‌ای که ماه اپریل در ژنو به امضا رسیده بود، برای نظارت بر اجرای این موافقتنامه آمده بودند. بین واشنگتن و مسکو تنش‌ها شدت می‌یابد، چون در شرق اوکراین جدایی‌خواهان جانبدار روسیه ناظران بین‌المللی را گروگان گرفتند. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران کارهای خارجه آمریکا و روسیه، 26 اپریل تلفنی با هم گفتگو کردند ولی نتوانستند در حل مسئله به توافق رسند. جان کری از مسکو خواست که از تلاش‌ها برای رهایی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا حمایت کند، ولی لاوروف خواست که واشنگتن با استفاده از نفوذ خود در رهایی رهبران گروه های جدایی خواه جانبدار روسیه که در کیف بازداشت شده بودند کمک رساند. همزمان 7 کشوری پیشرفته صنعتی جهان یا G7 اعلان کردند که راجع به تحریم های بیشتر بر ضد روسیه به توافق رسیدند. تحریم های ضد روسیه برای ناآرام کردن وضع در اوکراین تشدید می‌یابد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در جریان بازدید یک هفته اینه خود از کشورهای آسیا در مالایزیا مسجد ملی را به نشانه احترام به اسلامی اصلاحات طلب زیارت کرد. اوباما در کوالالامپور 27 اپریل قبل از گفتگو با نجیب رزاق، نخست وزیر مالایزیا، راجع به مسائل منطقه‌ای، امنیتی و تجارتی به زیارت مسجد رفت. سپس وی در شهرداری با رهبران جوانان کشورهای جنوب شرقی آسیا ملاقات نمود. چونگ هانگ وانگ، نخست وزیر کره جنوبی، اعلان کرد که بعد از انتقادها درباره بعد صدمه دچار شدن کشتی مسافربری سوال از مقام خود استعفا می دهد. بنابر گفته چونگ، در فاجعه که با این کشتی رخ داده است رشوه‌خواری در جامعه گناهگار است. نخست وزیر از نام خود عذر خواست که نتوانسته است از این فاجعه و سبب های آن پیشگیری کند. چونگ از طرف خویشاوندان قربانیان و آنان که تا حال بی‌درک می باشند مورد انتقاد شدید قرار گرفت. چونگ هنگام اعلان استعفای خود گفت که با دیدن محرومیت های مردمی که نزدیکان خود را از دست داده‌اند و با دیدن نارضایتی آنها تصمیم گرفته است که چون رهبری حکومت مسئولیت کامل این پیشامد را بر دوش بگیرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید همه 5 نفر نظامیان ناتو که هنگام سقوط چرخبال در ولایت قندهار افغانستان کشته شده اند سربازان بریتانیا میباشند. بنابر خبر کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در نتیجه بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب 5 نفر از جمله 3 کودک جان دادند. در ناحیه رودکی 3 کودک و در ناحیه تورسون‌زاده 2 جوان قربانی سیلاب شدند. در نتیجه جاری شدن سیلاب منزل‌های زیستی ساکنان، مزارع کشاورزی و ده‌ها کیلومتر راه‌های بین دهات خراب شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید تا حال میزان خرابی‌ها حساب نشده است و آن روز دوشنبه در این باره معلومات نشر خواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. قرار است 28 اپریل مرافعه دادگاهی پرونده مربوط به خصوصی کردن کارخانه تاجیک آزاد آغاز یابد. نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نتیجه‌های اعلان شده شکایت کردند. مطبوعات روسیه نوشته است قاتلان شهروند تاجیک صلاح الدین عزیزوف بعد 5.5 سال آشکار شده اند و معاون رئیس بانک قرضهی خوجند برای فریب مشتریان گناهکار دانسته می شود. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. قرار است 28 اپریل دادگاه اقتصادی ولایت ختلان بر اساس دعوای آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان تا چه حد قانونی بودن جریان خصوصی کردن کارخانه تاجیک آزاد را بررسی کند. خدمات مطبوعات هلدینگی گروپ دیفی دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی میگویند در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه تاجیک آزاد در ولایت ختلان نماینده آنها شرکت خواهد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما عبدالله اشرف در دوشنبه.
الک ارستارخوف سخنگوی هلدینگی گروپ دمیتری فیرتاش در کیف در یک مصاحبه کتبی به رادیو آزادی گفت کارخانه دوزندگی گلستان که رسانه های خبری تاجیکستان آن را به فیرتاش مربوط میدانستند به وی ربط ندارد. اما جناب ارستارخوف در ادامه پاسخش نوشته است که در مرافعه دادگاهی مربوط به تاجیک آزاد که روز 29 اپریل در دادگاه اقتصادی ختلان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. ارستارخوف از دادن شرح بیشتر در مورد اتهامات اعلان داشته تاجیکستان علیه سرمایه‌دار اوکراینی دمیتری فیرتاش خودداری کرد، ولی گفت بعد از مرافعه دادگاهی نظر خود را در این مورد بیان خواهد کرد. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان ماه مارس سال روان به عنوان دادگاه اقتصادی ختلان شکایت برد که در سال 2002 شرکت مستقر در کیپر سرمایه‌دار اوکراینی دمیتری فیرتاش هنگام خریداری و تشکیل جمعیت سهامی تاجیک آزاد ارزش این کارخانه را همگی به اندازه 20% سرمایه‌ها ارزیابی کرد که به گفته مقامداران این آژانسی خیلی کم است. این 20% سهمیه‌ها را فیرتاش هنگام خریداری کارخانه چون سهم دولت تاجیکستان اعتراف کرده است. از این رو آژانسی مبارزه با کروپسی از دادگاه طلب کرده است این کارخانه دوباره دولتی کرده شود. زمینان آژانسی مبارزه با کروپسی با این چنین دعوا به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه نیز مراجعت کرده خواسته بود کارخانه گلستان که همگی 5% سهمیه‌هایش به خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندان زید سعیدوف تعلق داشت دوباره دولتی کند. درخواستی که دادگاه اقتصادی دوشنبه آن را با برگزاری یک مرافعه نیم ساعته قانع ساخت. در همین حال کارشناسان و تحلیلگران اوکراینی میگویند دمیتری فیرتاش با وجود وضع ناگوارش در افسری و بحث‌های دادگاهی در این کشور به آسانی از مالکیتش در تاجیکستان دست نخواهد کشید. راستیسلاف بیلی خبرنگار بخش اوکراینی مجله فورس میگوید با وجود آن که فیرتاش گرفتار کشمکش‌های دادگاهی در استریا است، او و کماندای وی از هلدینگ گروپ دمیتری فیرتاش قادرند در هر گوشه دنیا از مالکیتشان دفاع کنند.
может таджикский суд решит дело в пользу своего государства.
وی میگوید شاید دادگاه تاجیکستان به سود دولتش حکم برآورد و کارخانه دوباره دولتی شود، اما فیرتاش میتواند به دادگاه بین المللی شکایت برد که در آنجا دست تاجیکستان کوتاه است. فکر میکنم در دادگاه بین المللی فیرتاش در این مورد به آسانی میتواند از خود دفاع کند.
международный суд легко может отменить решение таджикского суда в этом случае.
جناب بیلی که از نزدیک با بیزنس امپریای فیرتاش آشناست میگوید وای واقعا کارخانه گلستان را توسط شرکت کیپریاش خیراک هولدینگ التد خریداری کرده بود و همه کارخانه های این صاحبکار در تاجیکستان توسط همین شرکت اداره میشد. اما بیلی میگوید فیرتاش در سال 2007 گرفتار یک بحث دادگاهی با زوجه قبلی اش Марина Фірташ Калиновская шуда буд ки вай аз додгоҳ 50% дороиҳои шавҳарашро талаб кард. Аз ин рӯ ба таъкиди ин ҳамсуҳбати ман, Фірташ аз хавфи аз даст рафтани корхонаҳояш дороиҳои ширкати Хайрок Холдингро ки дар замони якҷо буданаш бо Марина таъсис дода буд, ба ширкатҳои дигар табдил дод ва бархи аз корхонаҳои хурду резаро назари Гулистон ба дигарон фурӯхт. Вай афзуд:
Когда Фирташ создал в Австрии свой холдинг под названием «Очим», в котором и входил этот же казах.
У мегуят Фирташ дар Австрия холдинги «Очимро» таасис дод ва тоҷик азотро низ шомили он кард. Вай тавассути ин холдинг ҳамаи корхонаҳои кимиёвиашро дар кишварҳои ҷаҳон контрол мекунад. Корхонаи Гулистонро бошад Фирташ ҳамон сол ба ширкати Кейтли Венчурис фурӯхта буд.
А Гулистон Фирташ продал в том году некой компании под названием Кейтли Венчурис.
Фирташ дар авоили солҳои 2000-ум талош карда буд то дар Тоҷикистон низ барои тиҷоратҳояш ҷои по биёбад. Дмитрий Фирташ аз ҷумла корхонаи нуриҳои азотии вахш тоҷик азотро дар шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон, корхонаи абрешими Хуҷанд дар шимол ва корхонаи дузандагии Гулистонро дар Душанбе хусусӣ гардонида буд. Ӯ бо Заид Саидов, соҳибкори шинохтаи тоҷик, ки соли гузашта боздошт ва ба 26 соли зиндон маҳкум шуд, равобити хеле наздик дошт ва аз ҷумла идораи умури корхонаи Гулистонро дар солҳои ахир ба Саидов супурда буд. Аммо ба сурати умум кори Дмитрий Фирташ дар Тоҷикистон чандон омад накард. Тоҷик азот бузургтарин корхонаи марбут ба ин миллиардер дар Тоҷикистон ба далели қатъ шудани воридоти гази Узбекистон 6 сол боз аз кор мондааст. Абдулло Ашуров, Радио Озодӣ, Душанбе.
Мурофиаи додгоҳи парвандаи хусусӣ кардани корхонаи Тоҷиказот, ки қарор аст 28 апрел дар додгоҳи иқтисодии вилояти Хатлон оғоз шавад.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که بعد از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات با همه نامزدها 24 ساعت وقت داده می شود تا در این مدت شکایت های خود را به کمیسیون پیشنهاد کنند. طوری معلوم از زمان اعلان نتیجه ها 24 ساعت گذشت و در این مدت نامزدهای پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نشست های خبری نیز برگزار کرده اند. در یک گفتگو با جاوید حسن زاده، خبرنگاری بخش افغانستانی آزاد رادیو آزادی در کابل، از وی پرسیدم آیا نامزدها از نتیجه های اعلان شده راضی هستند و به آن چگونه واکنش نشان دادند؟
دو نامزد پیشتاز، آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نشست جداگانه در کابل حضور یافتند و در مورد اعلام نتیجه ابتدایی عکس‌العمل‌شان ابراز کردند. آقای عبدالله عبدالله گفت که اگر انتخابات تقلب صورت نمی گرفت، نتیجه ابتدایی انتخابات شکل دیگه می بود یا متفاوت می بود. تاکید کرد که پس از این پروسه بررسی شکایت باید به گونه شفاف انجام شود و گفت که تا حال هیچ کس گفته نمیتونه که انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا نه، زیرا به نظر از او که هنوز هم پروسه بررسی شکایت باقی مانده. او از کمیسیون انتخابات خواست که در مورد کمبود اوراق رایدهی در روز برگزاری انتخابات در برخی مراکز به مردم وضاحت بده. همچنان آقای عبدالله گفت که تا حال شکایتی را که مطرح کرده هیچ گونه پاسخ و معلومات از طرف کمیسیون از بدست ناورده. و همچنان آقای اشرف غنی احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرد که با وجود درخواستهای مجددشان آرای تقالبی را از آرای واقعی به گونه درست تفکیک نکرده و به گفته از او هرگاه شکایت به درست رسی می شود و فاصله بین دو نامزد پیشتاز از نگاه ارقام و آرا و مراتب کمتر می بود. همچنان آقای احمدزی گفت که هیچ شکی نیست که انتخابات به دور دوم رفته و او گفت که برای شرکت در انتخابات آمادگی کامل داره.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای دریافت شکایت نامزدها 24 ساعت وقت معین کرده بود و این 24 ساعت مثل این که میگذرد. آیا نامزدهای پیشتاز به این 24 ساعت راضی هستند که در این مدت بتوانند یا که توانسته باشند شکایت های خود را پیشنهاد کنند؟
غنی احمدزی، یکی از اعضای تیمشان به نام عباس نویان، به رادیو آزادی گفت که اونا فعلا بحث حقوقی دارند با سایزی که شکایتشان امروز تا هفته شام که از طرف کمیسیون تنظیم شده و به کمیسیون شکایت انتخاباتی میفرستند.
مثل اینکه آقای عبدالله پیشنهاد کرده است که باید زمان پیشنهاد شکایت ها تا به 3 روز تمدید شود. تا چه اندازه این خبر درست است؟
درست. اونا از کمیسیون خواستن که با شکایت بررسی کنن و در مورد نتایج تقلب صحبت کرده بودن.
فکر میکنید که کمیسیون مستقل انتخاباتی دیگر آمادگی های خود را برای برگزاری دور دوم انتخابات شروع کرده است؟
در نشست که در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بود، کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر تأکید کرد که از نگاه لوجستیکی، از نگاه چاپ اوراق و تمام امکانات اینا آمادگی برگزاری انتخابات دارن و اینا تلاش میکنن تا هرگاه انتخابات به دور دوم کشانده میشه پس از اعلام نتایج نهایی، چون آنها گفتن که انتخابات به دور دوم به اساس نتایج ابتدایی میره، اما اگر کمیسیون شکایت ها را بررسی کنه دیگه کنه باز در نتایج نهایی معلوم خواهد شد این مورد. اما اونا گفتن پس از اعلام نتایج نهایی اونا اگر انتخابات به دور دوم کشانده میشه آمادگی کامل در زمینه دارن و هیچ مشکلی از طرف کمیسیون در زمینه وجود نداره.
مصاحبه ما را با جاوید حسنزاده خبرنگاری بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی در کابل درباره واکنش نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان بعد از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات میشنیدید. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مطبوعات روسیه نوشته است قاتلان شهروند تاجیک صلاح الدین عزیزوف بعد 5.5 سال آشکار شده اند و معلوم شده است که او را در زمینه عداوت ملی کشتند. نشریه نوایا گازتا چاپ مسکو می نویسد به زودی در دادگاه ولایت مسکو مرافع پرونده اعضای گروه بارن شروع می شود که با یک سلسله قتل های پرسر و صدای سال های اخیر از جمله قتل وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف و ژورنالیست نوایا گازتا آناستاسیا بابوروا، دادرس ادوارد چوواشوف، انتیفاشیست ایوان خوتورسکی و صلاح الدین عزیز و شهروند تاجیکستان عیبدار می شوند. این قتل ها یک عاملی مشترک دارند. همه آنها با عقیده مفتشان در زمینه عداوت ملی انجام گرفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
نوای گازته که خبرنگارش آناستاسیا بابوروا در ینوری سال 2009 تصادفاً با وکیل مدافع معروف استانیسلاو مارکلوف هدف تیر قوم‌گرایان شد، 5 سال باز جریان تفتیشات را موشکافانه پیگیری می‌کرد. در مطلب جنبستی این نشریه با اقتباس‌ها از پرونده جنایی درباره دستکم 10 کشتار از سوی اعضای بنده بورن به رهبری نیکیتا تیخنوف و همسری او یوگنیا خسیس گزاری شده است. نشریه از پرونده جنایی این بنده در مورد چگونه کشته شدن صلاح الدین عزیزوف شهروند تاجیک نیز اقتباس آورده است. روزی 6 دکبر سال 2008 کارشونوف، پارینوف، تیخنوف، گریچ و دیگر افرادی از طرف تفتیشات مشخص نشده در زمینه عداوت و خصومت ایدئولوژی یک کرد و یک کردی مچته و پیستولت تروماتیکی اوسه را با دستکم 4 تیر به حیث سلاح استفاده برده در یک جنگلزار در نزدیکی شهرک بیتسی ناحیه لنینوی ولایت مسکو عزیزوف صلاح الدین را کشتند. پایانی اقتباس. با نوشته نوای گازتا به فرق از دفعه‌های دیگر که جنگیان بورن افرادی از لحاظ ایدئولوژی برایشان بیگانه را برای یگان عمل مشخصی که به این قوم‌گرایان خوش نمی آمد میکشتند، صلاح الدین عزیزوف یک گستربایتر عادی بود. نشریه جزئیات این جنایت مدهش را نیز روی صحیفه‌اش آورده است که حتی از خواندنش در بدن آدم لرزه می‌دراید. وقتی که بعد حمله عزیزوف از هوش رفت، سرش را بریدند. بعد این از بس که نمی‌دونستند با سر چه کنند، سر مقتول را به منزل تیخنوف بردند. آن در یخلون تیخنوف چند روز نگاه داشته شد تا زمانی که به ذهن قاتلان فکری آمد که آن را بردن نمایشکارانه در نزد حکومت شهری موژایسک پرتویند. پایانی اقتباس. صلاح الدین عزیزوف 20 ساله که در انبار میوه‌جات پکروسک حمله میکرد، شب 5 به 6 دکبر همراه با هموطنی آن زمان 22 ساله جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار در جنگلزار اطراف روستای ژبکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنوماتیکی قرار گرفت. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از چکه سر توانست فرار کند و خبر حمله را به هموطنانش برساند. خویشاوندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بی‌سر او را پیدا کردند. سری بریده مقتول بعد چند روز از یک قوطی اخلاق در حاشیه اداره حکومت ماژایسک یافت شد. پس از 2 روز قاتلان توسط پشت الکترونی عکس سری بریده شده صلاح الدین را به چند دفتر دفاع از حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز سوا فرستادند. مسئولیت قتل وحشیانه مهاجر تاجیک را گروه موسوم به بورن سازمان جنگی قومگرایان روس بر دوش گرفته، این کشتار را رمز مبارزه علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامید. جنازه صلاح الدین عزیزوف در دکبری سال 2008 در زادگاهش روستای حاجی دوربی ناحیه شهر توس به خاک سپرده شد. پدری او محبت شای عزیز آن زمان در صحبت با آزادی گفت:
حفش مور شدت افتن شد پیش همی گپ زده بود، گفت با ایتا پل برای اجدرایی کردگیم همبارا بگیری، هم قطعی من دیگر قطعیش نصیبم نکرد، یکون گپ زنان کنم یکون گپ گیرم، همی حادثه شده دستم بگویی از سرشمون هم مسکوش نید پدن حالت ما هم سکین خیدش میگن گلا بریدش میگن، نخو که همی یکون صاحبی نباشه که همبارا گون کنه تا که هم بچه های مردم همی هم خیلی یوش جون مرگ میشون های دستی بایو خیلی وایا هم های ضروری میرون های مستی نمیرون اونجنده.
در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. همه ساله از روسیه به تاجیکستان تابوت بیش از 1000 مهاجر تاجیک را میآورند، یعنی به حساب میانه هر روز در این کشور دست کم 3 تاجیک هلاک میشود، برخی بر اثر تصادم یا مریضی و یا یگان فلاکت در جای کار و برخی هم در نتیجه حمله گروه های قومگرا. اما قتل وحشیانه قریب 6 سال پیش صلاح الدین عزیزوف در قطار قتل خورشیده سلطانوی 9 ساله که در تاریخ 9 فوریه سال 2004 در سن پترزبورگ در پیش چشمان پدرش کشته شد و قتل نیز متهش شاهجان رحمتشایف 32 ساله که شب 26 دکبر سال 2013 در مسکو سری او را هم مثل صلاح الدین عزیزوف از تنش جدا کردن از پر سر و صدا ترین موردهای قتل شهروندان تاجیک در روسیه اعتراف شدند. این 3 مورد موجی به ویژه شدید انتقادها در مطبوعات تاجیکستان را به بار آورد، ولی به فرق از قضیه صلاح الدین عزیزوف که قاتلانش بعد قریب 6 سال به دادگاه می روند، قاتلان خورشیده سلطانوا و شاهجان رحمتشایف تا حال آشکار و محکوم نشدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ولایت سوغد معاونی بانک قرضدهی همدستی را جستجو میکنند و برای فریب مشتریان و از نام آنها گرفتن قرض متهم دانسته میشود. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از شهر خوجند میگوید معاونی این بانک 60 مشتری را فریب کرده است و از نام آنها 80 هزار دلار قرض گرفته است.
عبدالواحد دادابایف ساکن شهر خوجند یکی از آنهایست که میگوید معاون سردار بخش قرضدهی بانک همدستی نسیم محمدجانوف با راه فریب به نام وی از این بانک 2000 دلار وام گرفته بود و مبلغ او را به این بانک اخیراً برگردانیده است.
وام به مدت وای اوردم یوفتیم گفت و اوردم الکی پوچشمی
مصاحبم افزود سابق معاون سردار شعبه قرضدهی بانک همدستی نسیم محمدجانوف مثل وی حدود 60 نفر مزاجان این بانک را فریب کرده به نام آنها با سندهای ساخته حدود 80 هزار دلار مبلغ قرض گرفته بود. همکنون آنها از منابع نزدیک به تفتیشات شنیدند که نسیم محمدجانوف دستگیر شده و مقامات تفتیشاتی و بانک همه میزاجان فریب خورده را از وامهای ناگرفتهشان خلاص میکنند. وقتی که به آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوغد زنگ زدیم، یک مسئول این آژانس و نزدیک به پرونده علیه مسئول سابق بانک همدستی این خبر را نادرست و تنها آوازه نامید و افزود:
ها بازداشتن ایج دروغ ما و کافکو ایلان کرگی آلی افتن نشد ما و 4 ماه قصد شد دراز کرگی مولد شد.
در همین حال سوریا پاچا جانوه مدیری بانک خردی قرضدهی همدستی در خوجند در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا بانکش قرضهای میزاجان فریب خوردهش را خواهد بخشید یا خیر صحبت کردن نخواست و تنها گفت که به حل این مسئله مقامات تفتیشاتی پرونده مشغولند. و این در حال است که میزاجان از سوی کارمند سابق بانک همدستی در خوجند فریب خورده میگویند این بانک به هیچ وجه قرضهای ساخته به نام آنها را بخشیدنی نیست و از آنها با درصدی برگردانیدن آن را طلب دارد. فریب میزاجان از سوی مسئول بانک همدستی در ولایت سغد یگانه نیست. به این مانند حادثه های از خود کردن مبلغ بانک و میزاجان چند سال پیش از سوی نمایندگی یک بانک دیگر در شهر چکالوف، جمع آوری صدها هزار سامانی مبلغ میزاجان و فرار کردن مدیر شرکت با نام تی وی ای اکسپرس و به دنبال بازداشت وی در چند سال اخیر رخ دادند. اما در هیچ یک از این موارد اکثری کل میزاجان فریب خورده مبلغ های سوخته خود را نتوانستند بازپس بگیرند و آنها این حال را حمایت نشدن ساکنان از سوی دولت و مقامات حفظ حقوق ارزیابی میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جستجوی معاونی رئیس بانک قرضه‌ای همدستی در شمالی تاجیکستان. کم شدن خریدار ماشین در بازارهای داخلی تاجیکستان تاجران ماشین از تاجیکستان را هرچی بیشتر مجبور میکند تا در جستجوی خریدار در بازارهای کشورهای همسایه را بکوبند. در این باره گزارش داریم از همکارمان زرنگیز نوروزشاه در شهر دوشنبه که نگاه افکنده است به بازار فروش ماشین در تاجیکستان.
در حالی که آمارها در چند سال اخیر اکثرا از افزایش واردات ماشین‌ها به تاجیکستان خبر می‌دادند و بازار ماشین هم در این کشور خیلی گرم بود، هم اکنون در این اواخر میزان واردات ماشین به این کشور آسیای میانه حدود یک مراتب کاهش پیدا کرده و وسایل نقلیه هم خریداری زیاده ندارد. طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در آغاز سال روان 1551 ماشین به کشور وارد شده است، این هم در حالی که در همین دوره سال گذشته این رقم به 2777 عدد برابر بود. شریپوف سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان روز دوشنبه 21 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت کم شدن واردات ماشین ها جنبه موسمی دارد. جناب شریپوف افزود:
ما از نظر خرج گفتم فایزم کم اون برای خاطر که خرج این بساتر اون در خود روسیه مثلا مهاجرت بکنم، فقط آخر سال با مثلا واردات میکنن. وقتی که خانه شون خونه کی کسر میشود، همه خانه گرد برگشتن برای همه وقت همشون بورشون چیزا شد گفتن میاد.
هرچند مقامات گمرک کاهش یافتن واردات ماشین به کشور را موسمی میدونند، اما برخی از تاجران ماشین و شرکت های میانه را بر این باورند که عامل اصلی کم شدن واردات ماشین به تاجیکستان محض به بالا روی قیمت باج گمرکی و ستانیدن انداز از ماشین ها است. زیرا سر از 1 فوریه سال گذشته با قرار حکومت به خاطر از بین بردن روند ساده واردسازی ماشین ها و جلوگیری از واردشوی ماشین های کهنه و فرسوده، باج گمرکی و انداز برای واردات ماشین های تا 4 ساله افزایش یافت و نرخ واردات ماشین هم تا 30% بالا رفت. حالا برای هر ماشینی که به کشور وارد می شود 18% انداز از ارزش اضافه، 5% باج گمرکی و 10% انداز اکسیز طلب می شود. اما صاحب کاران می گویند یک ماشین حالا با ارزش از 30% هم بیشتر وارد می شود. به قبل آنها اگر قبلا حدود 4000 سومانی باج گمرکی پرداخت می شد، حالا برای آوردن یک ماشین به کشور قریب 6000 سومانی صرف می شود. سفربیگ، یک تاجر ماشین در ولایت سوخت، می گوید پس از این تغییرات و مشکل و گران شدن واردسازی ماشین ها برخی از صاحب کاران ترک این تجارت کردند. خود سفربیگ هم که قبلا از خارج به تاجیکستان ماشین وارد میکرده است، میگوید حالا به تجارت ماشین ها در داخل کشور مشغول است. اما واردات کمی ماشین و نستور پیش بینی میشد بالا روی نرخ باج گمرکی با قیمت شدن ارزش ماشین در بازارهای ماشین فروشی تاجیکستان سبب نشد. برعکس گفته میشود در این مدت خرید ماشین ها هم مثل وارداتش کم شده است. تاجران ماشین یا افرادی که میخواهند ماشین خود را به فروش گذارند حالا نمیتوانند به زودی خریدار پیدا کنند و با این ترتیب یک ماشین فروشی میتواند ماها در انتظار خریدار در ماشین بازار واقع در محله گیپرزین بماند. حالا در شهر هم ماشین های زیادی را دیدند، ممکن است که با نویشتجاتی ماشین فروشی میگردند. امید صدولایف، تحلیلگری تاجیک و نفری آگاه از بازار خرید و فروش ماشین ها، میگوید حالا در بازار ماشین سودای نقدی قریب نیست. اکثرا این تجارت توسط عوض کردن و بقیه پولی دادن صورت میگیرد و به گفته او نرخ ماشین هم رو به کاهش یابی دارد.
از جنوبی احالی هست، سبب دیگرش ماشین خیلی زیاد است. بعد این سایکوری که به خرید فروش ماشین ها مشغول هستن، اگر امکانیت داشته باشن ماشین ها از تاجیکستان، قرغیزستان برده می فروشن یا که افغانستان برده می فروشن.
ولی یک عامل دیگری کم خرید شدن ماشین را در تاجیکستان تحلیلگران در بقبل سیر شدن مردم از ماشین می دونند. طوری به نظر می رسد حالا قریب در هر خونه کمی کم یک ماشین هست. اما در همین حال جواهر جابیرف، یک مسئول سامانه فراتیجه تورنمایی که در خرید و فروش ماشین به صاحبان آنها کمک میکند، میگوید شماره ماشین های فروشی که در این سامانه اعلان میگذارند چند مراتب افزوده است. با به گفته جواهر اگر سال قبل در یک ماه به سامانه آنها آگاهی 120 ماشین فروشی وارد میشد، حالا این تعداد به بیش از 700 عدد رسیده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان مجله خبری ما با پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.